بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا باشم به خیر و خوش آمد دوستان خواهران و برادران. اسم اجازه از جمع هم به خصوص بزرگتر جمع های مهندس عالی بحث رو آغاز کنیم. 13 شب رو با هم پشت سر گذاشتیم، در این 13 شبی پشت سر گذاشتیم، سه گروه با هم پیش اومدیم، قرارمون هم این بود که مشترک پیش بیاییم. به همین لحاظ تکیه دست خود جمع بود، به خصوص دست نسل نو با یه فلسفه که در 10-15 سال گذشته عموما نیروها از تریبون دانشگاه استفاده کردن، خیلی چیزی به دانشگاه داده نشد. جاهایی که تریبون داریم بتونیم نسبت تریبون رو در اختیار کسانی قرار بدیم که 10 سال گذشته میزبانی جریان روشنفکری رو دوران کردن. از بحث بحران شروع کردیم و به این رسیدیم که از هستی دور افتادیم، به علت اینکه رابطه‌مون با مفهوم هستی سست شده. در پی خروج از بحران برآمدیم، متدولوژی‌های انسانی رو عبور کردیم، به تعلیم خدا در شصت‌های 120 تا 180 سوره آل عمران را بردیم، متدی که ارائه میداد حرکت پامدودی و رفت آمد و قدم زدن در کریدور و پایگرد بین دو تا مبنا بود، یک مبنای کوچک و جز که خود انسانه و مبنای ارشد هستی که تمامیت هستی رو پوشش داده خود خدا هست. بعد از این آمدیم نوع مواجهه خدا با سرسلسله انسان ها آدم رو نزده کردیم، نقش آموزشی و مربیگری خدا بر آدم رو تو سه مرحله نزده کردیم. بعد از سرسلسله آمدیم سر بنیانگذار که ابراهیم بود، بنیانگذار فیزیکال کعبه، بنیانگذار محتوایی توحید و مناسک مرتبط. سیر ابراهیم رو که جلو آمدیم در این نقطه درنگ کردیم که اساساً رابطه ابراهیم با خدا رو ما میتونیم بازسازی کنیم یا نه. سیر ابراهیم پیش اومدیم، نظر خود خدا رو جویا شدیم و دیدیم که رابطه معین‌العقول نیست و قابل بازسازی، فطری، از درون برآمده، ساده، از شفاف، پیچیدگی روشن فکری نداره و اعتبار به خدای منتشر رو هم قابل وصول داره. این سه رو که پیش اومدیم در حقیقت به یک سرفصل رسیدیم. از قبل در نظر گرفته شده بود که در سرفصل ها از دوستانی که موضوع کار کرده دارن یا اگر موضوع کار کرده ندارن مدادی پس پیشنهاد شده هست که میتوانن مهندسی کنن و به جمع عرضه کنن. بحث امشب رو در خدمت آقای دکتر محمد محمدی بربارو خواهیم بود. ایشون دکترا حقوق دارن در دانشکده حقوق دانشگاه الوان طباطبایی صادق کرسی هستن، هم حقوق اساسی کرسی حقوق باشند خودشون برنامه دارن، مشارکت جدی داشتن در برنامه‌گذاری این کورس در دانشکده حقوق علامه و در 40 سال گذشته با متن آشنا بودن. گزاره‌های آیت الله رو خوب خوانی کردن، گزاره مرحوم دربان رو خوب خوانی کردن. بحثی رو ارائه خواهند داد به مدت 70 دقیقه تحت عنوان من جاوید که قرارت در حقیقت تقریبی داره با مجموعه بحثهایی که اینجا دوستان ارائه کرده. ما از آقای دکتر دعوت میکنیم که برای ارائه بحث تشریف بیارن. بعد از 10 دقیقه تنفس در پرسش و پاسخ مجددا خدمتشون خواهیم بود. خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه دوستان و حضار محترم عرض سلام دارم و خوشحالم از این که فرصتی هست در خدمتتون باشم. من بحثم رو مدون کردم و قبلنم گفتم، اما طبیعت بحث طوریست که سعی میکنم خیلی با محض نگاه نکنم، چیز نکنم، حرف نزنم. امیدوارم که بتونم مصروفات توضیح براتون بدم. من با یک نکته موضوع شروع کنم. اخیرا میدوندم چند روز پیش توی یک متروی در شهر واشنگتن سیتی واشنگتن یه نوازنده شروع کرد ویون زده آقای جاشوا بیل کراش شهر بوستون. بعد مردمشون رد میشونن به کسی مثلا حالا سکه انداخت جلوشی کسی اسکناس بشته و همه رفت. بعد تو گزارش نوشته بود که دو تا بچه ای مادرشون رو میکشیدن که وایسن، مادرام یه بچه رو میکشیدن که برن. در نهایت مجموع چند ساعتی که این ویونوزن اونجا بسته بود یه مقدار پول جمع کرد. خود این کار رو مجله واشنگتن پست عمدن انجام داده بود. چرا که این آقای جاشوا بیل بزرگترین نوازنده ویولن دنیا بود و کسی بود که در تئاتر بوستون وقتی براش مراسم نواختن ویولن گذاشتن بلیتش $100 بود و کسی است که نوازنده پیچیده‌ترین و سخت‌ترین سازهای ویولن و در دنیا به عنوان یک نوازنده درجه یک مشهور. مجله این کار کرده بود ببینی که مردم وقتی در برابر همچین نبوغ فوق‌العاده‌ای قرار می‌گیرن چقدر توجهشون جلب میشه. کسانی که از دور رد میشدن نمیدونستن که این فرد کیه. لاجرم مثل نوازنده حالا به قول ما سکه به سکه پنجتومانی در تومانی ست تومانی دستش میدادن رد میشد. جمعی که مجله کرده بود این بود که ما در شرایط معمولی و در ترافیک مسائلی که ذهن ما مشغول هست قادر به توجه و درک زیبایی ها نیستیم. یعنی اینقدر مشغولیم که عظمت ها و پیچیدگی ها و ظرافت های عظیمی که در کنار ما و دور و بر ما هست رو نمی‌بینیم و حتی یک لحظه فراغت نمی کنیم که بیستیم و مثلا قوی ترین هنرمند ویولن جهان رو نواختنش رو بشنویم. حتی اگه بخوایم توجه کنیم گویی اونقدر ذهن ما مشغوله که نگاه نمی کنیم، دقت نمی کنیم. این رو من پیروز موندم. من خواستم از این استفاده کنم برای بحث خودم. بحث من عنوانش از من جواب دارم این تعبیر منومه رو باله. سؤال اصلی بحث این است که من کیست؟ آیا در وجود ما من وجود داره؟ یا نه من همانند یک روبات محصول مجموعه شرایط تاریخی هستم، شرایط جسمی هستم، طبیعت هستم، فرهنگی هستم و من چیزی بیش از این نیستم. از هر کس در جایگاه من بود محمدی گرگانی میشود، هر کس در جایگاه مولوی بود مولوی میشود، هر کس در جایگاه ماندلا بود ماندلا میشد، هر کس در جایگاه صدام بود صدام میشد. آیا اینجوریه؟ آیا ما غیر از مجموعه عواملی که اسیرش هستیم و جبر ماست مثل جای دنیا آمدیم، تاریخی که جسمی که داریم، فرهنگی که داریم، ما چیز غیر از اون هم هستیم، میتونیم باشیم. خب معمولا در روانشناسی دو تا من رو میگن، البته روانشناسی متداول و بنده تخصصم نیست ولی از قبل اکثر نظر عرض میکنم، یک من همون منیست که ما فرهنگ ما میسازیم، ادبیات ما میسازیم، منی که دوست داریم باشیم. من توی ایران زندگی میکنم، فرزن با ادبیات فرهنگی خودم رو زندگی میکنم، اخلاق و آداب خودم رو زندگی میکنم، لاجرم من دوست دارم مثل کسی بشم. مثل مرمون تاغانی، البته افتخاره که این حرف رو عرض میکنم ولی چون تجربه عظیمی درمونی هم خودم هست، گاه که تو زندن راه میرفتیم یک کاری میکرد، گاهی محمدی اگر علی هم بود همین کاری میکرد، یعنی تو ذهنش الگویی داشت محمدی. در روانشناسی میگم این من فرهنگی شماست که تاریخ زندگیتون ارزش رو بهتون داده و دوست دارید مثل اون بشید. پس هر کسی یک من ایدئال داره، منی که دوست داره باشه، یک منی هم معلم که هستیم. بنده دوست داشتم برم در سطح آدم به مطلوبم قرار بگیرم ولی شدم همین که خدمتون هستیم، این واقعیت اون مطلوب آیا غیر از این دوتا من دیگری هم هست در وجود ما که غیر از این را باشه و عمل کنه؟ اینجا اقبال یه حرفی داره جد جواب نیچه، نیچه میگه هستی یه چرخ هست داری تکرار میشه، یعنی آب بخار میشه میره آسمان عرب میشه، باران میاد، انسان میخوره، گیاه مصرف میکنه، حیوانات میخورن، این حیوان میخوره، باز به قول خودش ما فرض گوشت حیوان رو میخوریم، گوشت حیوان در وجود ما تبدیل میشه، تغذیه میکنیم، باز ما بدن ما سوخت و ساز داره، پس هستی چرخه تکرار. یعنی همون میری جمعی داره عمل میکنه و تکرار میشه. خب من هم همینم، من هم گردشی از یک چرخه تکرار از سیستم تکرار در هستی هستم. پس من هم یک داده پردازم، یک کامپیوترم، عوامل اخلاقی، فرهنگی، جسمی، روحی، اجتماعی، حتی زبانی چیزی رو برام بنده درست کرده و من همونجور عمل میکنم یا نه یه چیز دیگه هم هست. خب اینو خیلی تعابیر گوناگونی از این مورد داریم. نگاه کنید، مثلا مارکس میگفت که تولید و شرایط تولید آدم رو از خودشون بیگانه میکنه، علینه میکنه. اون خود کیست که من در شرایط تولید از اون بیگانه میشم؟ اون خود کیه؟ چیزی به نام خود وجود داره که من اگه در شرایط مناسب نباشم بیگانه از خودم میشم؟ یا گیدنز مثلا تو این کتاب تجربه و تشخصش از یک بتکالایی صحبت میکنه، میگه جامعه امروز بشر اسیر مصرفه، آنقدر اسیر مصرفه که خودشو در مصرف میبینه، خودشو در کالا میبینه، لاجرم با خودش بیگانه است. خب اگه از گیدنز بپرسیم که این خود کیست؟ این خود مطلوب فرهنگی محیط منه؟ یه چیز غیر از این هم هست؟ شما نگاه کنید، مثلا توی بحث روانشناسی که من علاقه مندم و من صاحب نظرش نیستم و مدهشم حق ندارم باشم ولی مطالعه میکنم و دوست دارم. بس اینجاست که به هنجار کیه که آدم نرماله؟ هر که مثل محیط باشه نرماله، مثل محیط حرف بزنه، مثل محیط لباس ببوشه، مثل محیط صحبت بکنه، مثل محیط آداب داشته باشه، این آدم نرمالیه، به هنجاره. خب در این صورت ممکنه من طبق محیط عمل کنم و به قول گیدنز یا مارکس دیگران از خودم بیگانه باشم و خودم رو فراموش کنم. من مسیر سمتم، اسمم، شهرتم، موقعیتم باشم و هرگز با خودم آشنا نباشم. الکترون مثال شهر کوران رو میزنه. الکترون یه روانشناسه، میشناسی به تو من، میگه که یک آدم بینایی رو توی یک شهر که همه کور بودن، آقای شهر بردنش پیش رهبرشون، گفتن ببینین آیا مرضی داری یا نه. همه جا بدنش رو دست کشید، گفت فقط این یه مشکل داره با من، این دوتا قده رو صورتش، این دوتا قده شده چشماش رو در بیرین به سن ما بشه. آن حرف زیبای من رو شریعتی که کسی در توی جای شریعتی همه خارش ها به قول ما داشتن برنش رو میخاریدن و این نشسته بود و همه بهش نگاه میکردن که این مریض خودش رو نمیخواد. یعنی شما وقتی به رنگ محیط نیستید نابهنجارید یا ممکنه درست به عکس باشه. همه روشن فکران، همه آزادگان، همه انبیا علامتشون رو بود که به رنگ محیط نبودن و با فضای مطلوب عادت شده جامعه همه همگی نداشتن. خب وقتی میگیم نداشتن، هنجار چیست که نابهنجار رو تشخیصه؟ کی به اینجا هست و در وجود درونش چیه؟ اقبال خیلی تعبیر زیبایی داره، میگه یه ما منی داریم به نام من کارآمد. من کارآمد یعنی همین که بنده استان، بنا، نقاشم، دانشگاه درس میدم، پس بفهمید که متخصصم، فیلم درست میکنم، پزشکم، همه از کارآمدی من تعریف میکنم، از اینکه من آدم موفقیم، کلاسام خوبه، درسم خوبه، سوادم خوبه، از من میگم. این میشه من کارآمد، یعنی منی که در مبادله با دیگران افراد من رو تایید میکنن، تشویق میکنن، احترام میکنن. من کارآمد من اون من نیست. یعنی من اگر در محیطم اسیر این تعریف ها باشم، این سمت ها باشم، این عنوان ها باشم، بازم به مقصیدی. من امسال خوندم که ژاپن بالاترین آمار خودکشی در دنیا داره. این رکوردیست که امسال ژاپن من دیدم پیدا کرد. تا حالا این خودکشی ظاهرا مال کشور اسکاندیناوی سوئد و سوئیس بود و جالب بالاترین آمار میانی افراد خودکشی کرده متخصصین متخصصی که هم ازش تعریف میکنن، تمجید میکنن، تشکر میکنن، تو بچه من نجات دادی، تو چه اینم کردی، ولی خودش با خودش نیست، خودش با خودش آشنا نیست، لاجرم بی هدفه، خالیه. من این مثال رو برای اینکه بیان خوبی از توضیح من هست عرض کنم. یک فیلمی هست مال گمال برگمن به نام توت فرنگی وحشی. این گمال برگمن یک فیلمساز روشن فکر معروف اروپاییه که اخیراً فوت کرد. خیلی آدم این چیز اخیراً نه به فوت کرده. فیلمش خیلی معروف، خیلی تو روشن فکر و توش حرف. من کوتاه این فیلم رو عرض میکنم برای اینکه مضمون زیبایی برای توضیح هر کنم. استادی بسیار محترم، بسیار مشهور، هر جا میرم بهش اعتراف میکنم. میره پمپ بنزین، ماشینشو بنزین میزنه، مسئول پمپ میگه جای پروفسور من هرچی دارم از تو دارم، تو اگر نبودی زن من میرم. میره تو خیابون چیزی بخره، بقال، نونوا، خیال، همه بهش اعتراف میکنم، عزتشو دارم، احترامشو عجیب دارم. یه مستخدم میداره 30 ساله باش کار میکنه، هر روز صبح میاد صبحانه میاره سلام پروفسور، سلام باد بازیم، صبح خیلی پروفسور، صبح خیلی باد بازیم، از دوستش میذاره میبینه دیگه هیچ رابطی هم نیست. یه شب خواب میبینه، خواب میبینه که یک توی خیابانی که هیچ کس نیست این عینکش رو چش میشه این بارگاهی میکنه، میبینه هیچ کس تو خیابان نیست، خالی خالی. عینک نشانه چیه؟ دید، نگاه. یه دروشکی داره میاد، چرخ یه دروشک لرد میخوره، هی تو برین برمید دروشک جلوز جلو پروفسور، چرخش گرد میره میفته، از دروشک تابوت میاد بیرون میفته تو اسفار، سر تابوت میره کنار میبینه یه مرده است، نگاه میکنه میبینه خودشی، جسد دستش از توی چیز تابوت دراز میکنه به سمت پروفسور، به شدت میترسه. تو خواب میبینه یه جا رفته دارن ازش امتحان میگیرن، یه استاد پروفسور درجه یکی مشهور دارن ازش امتحان میگیرن، یه دختر خانمی افتاده بهش میگن که پروفسور ببینید زنده است یا مرده. خیلی امتحان ساده یه پروفسور و استاد متخصص بهش میگه انسان مرده است. گوشی میزه رو قلبش، میگه این خیلی وقت مرده. دختره قه قه شروع میکنه به خندیدن، برم میشه بهش میگم پروفسور تو حتی نمیدونه که این دختر مرده است یا زنده. این هی به خودش رو میگه یعنی چی؟ میلی کم جلوتر یه امتحان خیلی ساده داشت میگه بلد نیست، میگم پروفسور تو ابتدایی ترین قوانین بلد نیستی چطور پروفسور؟ این یه دفعه از خواب میپره، از خواب میپره به فکر فرو میره که این چی بود این خواب من؟ اولا چرا من تو خیابان میان آدم نمیبینم؟ این نگوشش من از دلیش کسی نمیبینم. این یعنی چی؟ یعنی تو چشم دیگران فقط خودت رو میبینی. آقای پروفسور تو فقط همین یکی بهت میگن جناب پروفسور، جناب استاد، چشم به چشم دیگران، دیگران رو نمیبینی. اون مقداری که دیگران تو رو میبینن میبینیشون. به همین خاطر تو آدم نمیبینی، همه جا فقط خودت رو میبینی. پس تو مرده‌ای، زنده نیستی، تو مرده‌ای. این خوش متوجه پیام میشه، یعنی که من نیستم، به قول مولوی این جهان نیست چون هستان شده، آن جهان هست بس پنهان شده. آدم وجود فقط خودتو میبینی. دلسوزی هاتم به جهت این است که قبولت داشته باشم، باز نه این که دیگران رو ببینی. این چیز خیلی جالب، نارسیس خیلی زیباست، نارسیس علاقه زیبایی ایمان خیلی باشم میرم به برگیه برکی آقا دو خوش آرهش میده. بعض مدتی که محو زیبایی خودش شد افتاد تو آب و تو آب غرق شد. چه ادبیات زیبایی دارن به من میاد. ادهی رفتم بعدن به برکی آب گفتم برکی نارسیس چه قیافه بود؟ برکی آب گفت که بالا من در چهره نارسیس، در چشمان نارسیس خودم را می دیدم، من نارسیس را ندیدم. اون پروفسور اسیر شهرتشه، اسیر تعریفشه، خودش نیست، با خودش آشنا نیست، لاجرم به خودش بود. فردا صبح که مادمازل میاد بر صحبانه بیاره، وقتی میگه پروفسور صبح بخیر، میگه که صبح بخیر مادمازل، یه زنی فکرش میکنه، میگه مادمازل حالش نوسته 30 سال بودیم میشه واسه صحبانه میاد خیلی صبح بخیر صبح بخیر. یک زنی فکر میکنه این زن کیه، چیکار میکنه، شوهرش چیکار میکنه. میگه پروفسور مادمازل حال شما خوبه؟ ما بزنم که 30 سال بود همچه حرف نشده. میگه بله پروفسور من خوبم. با تعجب میگه که پروفسور شما رویتون خوبه؟ میگه من خوبم. شما همسرتون کیه؟ را به از سالها مادمازل هم تعجب میکنه. از این بعد میگه پروفسور شما امروز حالتون خوبه؟ یعنی شما طالع اینجوری نمیدید بپرسته که شما حالتون چطوره؟ دوربرتون چطوره؟ همچنین زندگی میکنید؟ فرد همین بود. پس من اگر با این من کار آمد به قول اقبال، در واقع همش در شهرتم، در محبوبیتم، در ذهنیتم، خودم نیستم، با خودم نیستم. ببین صدام رو 30 سال فرمان روا بود، 27 سال، چند سال تمام تو کاخا بود، کوچکترین نقدی بهش میکردن برخورد میکرد میکرد زندان میدخد. این همه رفتن گفتن پیلماکو وزیر خارجه شوهر را با صدام بیا برو خانوادت هم بره بونه. اصلا نمیتونست قبول کنه. ماندلا چی کار کرد؟ 30 سال زندان بود. 30 سال زندان بود. چه کار کرد بعد از 30 سال آمد بیرون؟ به شکنجهگر خودشم بود. بیا هم کار من بشه، چون خون رو با خون نمیشه شست. وجود ماندلا، من ماندلا در 30 سال له نشد، ولی من صدام روی کاخ ها نامز شده تحمل یک نقد رو نداشت. من دلو چی کار کرده بود؟ کن وجود موند. جلو کافر جمع میشن بگم من دلو حکومت قبلی بچه همون زنده دبو کرده، تو میگی ببخش، میگه آره ببخش، میگه نمیدون، میگه بسیار خوب، میگه نمیدونیم فراموش کنیم، میگه مردم فراموش نکنید ولی ببخشید، زیرا به خون رو با خون بشوریم فاجعه درست میشه، نکنید. ماندلا این قدرت از کجا بود؟ چی در وجودش مونده؟ سنش هم میگه بالا بهش میگن ماندلا رئیس جمهور دوره بعدش، که میگه ما پیرون دیگه با ما نمیدونیم، نمیخوام، میخوام با نوام بازیم. چرا صدام نمیره؟ چرا ماندلا میتونه بره؟ چی تو وجود ماندلا میمانه؟ اون شهامت، اون قدرت، اون وجود به تعبیر ما چی اون؟ خب پس من کارآمدم همینه. و اگه خدای نکرده انسانی حواسش نباشه، انزوا نابودش میکنه، از بینش میبره، قد ناشناسی از بینش میبره، تنهایی نابودش میکنه. یه چیزی با تو وجود فرد باشه غیر از اینا، غیر از شهر. اقبال یه سؤالی رو مطرح میکنه، میگه که ما متفکرین با این فکر کردن که تو درون امام حسین چی گذشت روی عاشورا؟ وجودش چی بود؟ یعنی چرا امام حسین روز عاشورا اون همه فشار رو میتونه تحمل کنه و سرفراز باشه؟ درونش چه خبره؟ درون زینب که جلو چشمش عزیزان شوهرش شهید میکنن، چشمش از بین میبرن، باز میاد تو کاخ یزید اینقدر قوی حرف میزنه، اون درون چه خبره؟ افراد عادی با یک صدم اون مصیبت و افسردگی پیدا میکنن. اقبال میگه که ما هیچ فکر کردیم حلاج چی تو دلش بوده، تو وجودش چی بوده که میتونه اون طور تحمل بکنه. ما به این فکر کردیم چون ما به وجود خارجی بس توجه میکنیم، ولی این که در درون فرد چیه، تنهاییش چیه، عظمت شخصیت افرادم تو بحران ها شناخته میشه، تو جاده عادی هم میسن، تو شرط عادی، تو مشکل، تو سختی، به قول مولوی که آن برای دوست تطهیر شماست، علم و بالای تدبیر شماست. چی بلاست؟ ابراهیم به بلا دچار میشه. یعنی چی؟ یه هدف داره، در راه هدفش گرفتاری پیدا میکنه، سختی پیدا میکنه، او میشه بلا، ارتقا پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه. طاغانی میاد زندان، اذیتش میکنن، فشار بهش میارن، باز نگاه میکنه که طاغانیست، یعنی میمانه. به ابتلا دچار میشه، از ابتلا ابراهیم و کلمات به ابتلا دچار میشه، در ابتلا موفق میشه. این ابتلا چیست؟ جنگ فقط نه، انزوا، تنهایی، فشار. عزیزترین افراد به اینا فشار میاد، تا جایی که قرآن میگه که این ازواج کن و اولاد کن عدو من بکن، خانواده تا میتونه دشمن باشه. چرا؟ وقتی داری میری سربالا داری میری، تحمل نمی کن، اذیت نمی کن، بازم باید بری، با این هستی. یادم تو زندان داشتیم را میرفتیم، صدای چیه یه دختر براش تو زندان نبیدیم، داشتیم با تاقایی را میرفتیم، من رو تاقایی خوب میشه، آزادگی با هم جوهر آزاده بتونه از خواهم کرد، آزادی که اسم نیست، سواد نیست، معلومات نیست، چیزیه دیگه. هم تو داشتیم را میرفتیم، هی خودش رو خوب دید چی نمی کن، صدای چیه دختر را میرفت، هی خود آخسته کن، آقای محمدی پس این خدا کو؟ با ناراحتی این خدا کو؟ گفتم آقا ساواک اینجا 10 تا اتاق داره که میتونه افراد شکنجه کنه، صداشون به هیچ جای نرسه. این آوردی اینجا به خاطر شما. گفت برای من؟ گفتم آره. گفت چرا؟ گفتم شما که نمیتونی اینجوری شکنجهتون کنی، اون اونجا میزنی تا شما ببری، تا شما خوب بشی، ولی احتیاج نسی به اینجا برای سر حیات زندان دختر رو بزنی، تو رو بریم تو شکنجه کنی، اینجا رو برخورد کن. خب بازم برای باز شدن بس یه نمونه از حضرت علی بدون هستیم. حضرت علی میگه که مؤمن خوب نیست چند تا سرمستی داشته باشه. یکی سرمستی از قدرت، قدرت مستی میره، مومن خوب نیست سرمست قدرت میشه. دو، سرمستی از علم، آدم با سواد بشه همه تاییدش کنه، همه تحسینش کنه، همه علمانش بدونه، همه حیبانش چیز درست کنه. خب این میگه این سرمستی شایسته انسان نیست. بعد سرمستی مد، تعریف تو بکنه، از این تعریف سرمست بشه، میگه شایسته نیست مومن از مرز سرمست بشه. سرمستی جوانی، سالمی با نشاطیم ورزش کردیم سرحالیم، سرمستی جوانی میگه شایسته تو نیست. بعد چی شایسته من؟ اینا که از سربری های زندگی یا قدرت یا تمجید یا ما یکم سرمستی ما، اگه آدم شایسته نیست از سرمستی ما مرزد باشه پس چی باشه؟ میگه همین اینا. ببین تعبیر چقدر زیباست، علی این رو تجربه کرده، میگه که فَإِنَّ لَكُلِ ذَلِكَ رِيَاحًا خَبِيثَةً، یک فضای نامیمون و زشتی تو ذهن ایجاد میکنه، شعور و عقل و وقارت رو ازت میگیره، جوهرت رو ازت میگیره. تو اگه سرمست تعریف باشی جوهرت رو فراموش میکنی، اسیر اون تعریف میشی، دیگه با خودت نخوری، از خودت بیگانه میشی. خب حالا من مثال ها رو خدمت رو نرس کردم، با اجازتون وارد میشم بر بحثی که اقبال روی این بحث داریم و تعریف میکنی که اون من کیه. ارزی بدین چند تا مثال هم از ادبیات خودم رو بزنم که خیلی زیباست، همه ما میدونیم. اقبال میگه که مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. من یک چیزی تو وجودمه بی نیاز از چیزا دیگه شده. این ماله حافظه که میکنم اشتباه گرم صد لشکر از خوبان به قصد دل کمی سازن، به حمد الله و منه بطی لشکر شکم دارم. این چیه؟ چو در گلزار اقبالش خرامانم به حمد الله، یعنی من وقتی با اون وجودم هستم، نه میل لاله و نسرین نه برگ نسترن دارم، من یه چیزی دارم با اون درمون بی نیازم از چیز دیگه. او چیه؟ حافظه ببینید جام جم میخواد. جام جم چیه؟ سالها در طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کن و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا میگرد. جام جم قدرت اقتصادی است؟ نه. قدرت سیاسی است؟ خیر. قدرت مالی است؟ نه. این جام جم چیه؟ مولوی میگه چی؟ عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خویش، خون انگوری نخورده باده ایشان هم در خون خویش. هر کسی اندر جهان مجنون لیلا می شده است، هر کسی عاشق لیلا می شده. عارفان لیلا خویش و دم به دم مجنون خویش. عارف عاشق خودش، کدام خود؟ کی این خود؟ ساعتی موزون اینی، ساعتی موزون میزان آن، یک زمان بعد از این میزان خود شد تا شدید موزون خیش. برات مهمه که دیگران در بارت چی میگن؟ برات مهمه که محبوبیت رو حفظ کنی، مقام داشته باشی، شهرت داشته باشی؟ از خودت گم شدی؟ باده غمگیران خودند و ما ز غم خوشگلتریم، رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خیش. نه؟ بعد میگه چی؟ من میم موقوف نفخ سور همچون مردگان، هر زمانم عشق، هر زمانم عشق، جان نمیدهد زفسون خیش. تو پنداری که من لیلا پرستم، من اون لیلای لیلای پرستم. یه چیزیه تو وجودم با اونم، و تو تنهایی، تو فشار، تو سختی، تو خوشی، او باید بمونه. اون چیه که تو عرفان ما همه جا هست؟ مولوی میگه بی فکر و بی گوش و بی حس و بی گوش و بی فکرت شدید، بی حس و بی گوش و بی فکرت شدید تا صدای ارجعی را بشنوید. ارجعی آیسته قرآن که ارجعی چی میگه که یا آیت و هم نفس و مطمئنه ارجعی الارد که راضی از این مرسیه، برگرد به من بیا عزیزم. علی چه کار میکنه؟ به چی مشغوله؟ رهبر میشه؟ تبریک برای خودش نمیدینه. منزوی میشه؟ غمگین نیست. تنها میشه؟ استدار نیست. چیه تو ذهنش؟ لحظه که سر شمشیر میخوره میگه بردم. که مقام گرفت نکن، شهرت گرفت نکن، موقعیت گرفت نکن. کی بود؟ لحظه که آخرین آزمایشی شد داده بردن. یعنی چی؟ یعنی ذهن علی مشغول چی جای دیگه است، یه چی دیگه فکر میکنه. پیامبر چی؟ آخرین جمله پیامبر خیلی زیب است، لحظه آخر بله رفیق اعلا عزیزم آمنم. ببین کجای دل این همه درگیری، این همه مشکل، محبوبیت، شهرت، عزت، افتخار، عزیزم آمدم. پس میشه فهمید تایی دل پیامبر چی؟ به همین خاطر ما هر کسی میتونه خودش از غم‌ها و شادی‌های واقعیش بشناسه. ما همه میتونیم بفهمیم خودمون کی هستیم. تنهایی ما به چی فکر میکنیم؟ موقع خواب ما به چی فکر میکنیم؟ ذهن ما به چیه؟ همون قدر هستیم. هر چیزی که در جسمن آنی آنی. دنبال لقمه نانی نان، دنبال خانی خان، دنبال شهرتی شهرتی. هر چیزی که در جستن آنی آنی. خب پس من دارم از این منی دیگه یه حرف میزنم، منی که تو عرفان ما هست. فرصت نیست اون نمونه های بسیار جالبی هست از جاهای دیگه هست که نیست، مثلا آمریکا لاتین تو خود ادبیات چین که لاسو داره خیلی بسیار زیبایی. ما یه من دیگه هم داریم. اون من چی؟ شریعتی رو گفت روشن فکر وظیفش آگاهی بخشی نیست، این کار متخصصی آگاهی میده. و روشن فکر چی کار کنیم؟ میگه روشن فکر تنها وظیفش خدا آگاهی دادن، یعنی وجدان درون فرد رو زنده کردن. لاجرم یکی از علامت روشن فکری آشنایی با خوده. روشن فکر باید با خودش آشنا بشه. خودش رو بشناسه. و متخصص این کار نداره. من نمیخوام بگم هر متخصصی هم روشن فکر نیست. روشن فکر یکی از علائمش همینه، با خودش آشناست. روشن فکر آدم والا منشه. بال مزلو خیلی قشنگ میگه، میگه ما بچه‌هامون همش به نمره هاش رو نگاه میکنیم، شاگرد اول یا دومی، نمره چنده، معدل چنده. این بدترین نوع آزمایش در آموزش و تربیت ماست. به این بچه ویژگی ها و خصلت هاش چیه، چقدر گذشت داره، چقدر درد داره، چقدر احساس مسئولیت میکنه. خب بنابراین من با قول این حرف زیبای لاسو میگه هر که سعی در درخشیدن میکند نور وجودش خاموش میشه. همانقدر که من سعی میکنم مشهور بشم وجودم رو میفروشم و دست میدم. این معنیش نیست که ما مشهور میشیم، کار کنیم، اما او واسط مدود میشه. قرآن میگه چی؟ بعضی اینجوری هم الذین اذا قالوا لهم ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، مردم علیتون تحریک شدن، بترسید، مذهبی شدی، مردم به دلیل را میگن بترس. میگه چی؟ فزادهم ایمان، قالوا ربنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اگر تونستی در فشار و شرایط انزوا بمانی رو جوهر وجودی منقلب میشه. در هر ابتلایی، تعبیر قرآن، در هر ابتلایی آزمایش بس بده متحول میشه. فوری هم در وجودت احساس میکنه متحول میفهمی متحول شده، تغییر پیدا کرده. بعد چی میشه؟ فنقلب و به نعمت لم یمسسهم سوء. همونقدر که این حال پیدا، این روحیه رو پیدا کردی، به یه توانایی میرسی، به یه قدرت میرسی. ماندلا میتونه با اون توانایی در برابر وسوسه قدرت آزادانه و انسانی بره کنار. سلطان بود.
هیتلر به قدری اسیر وهم خودش بود که هر کی میگفت شکست خوردیم میکشتش. و وقتی پشت در خونش آمد پناهگاهش آمد و فهمید که نه واقعا شکست خورده، خودش رو کشت. چرا؟ چون به قدری با خودش بیگانه بود که ارزیابی‌هاش از خودش واقعی بینانه نبود. آدم خودخواه ارزیابی واقعی بینانه نمیتونه داشته باشه، واقعیت رو درست نمیبینه و به اندازه نمیبینه. درست؟ خب حالا باید برگردیم به اون سوال که پس من کجاست؟ اگر حرف نیچه باشه، ما هیچ چیز غیر از یک ربات تکراری که مثل بقیه آمدن دارن دور میزنن نیستیم. خودآگاهی ما که اقبال ازش اسم میبره چیست؟ اون اشرافی که من در درون خودم بر خودم پیدا میکنم، پروفسوری که یک لحظه فکر میکنه میگه من یک عمری اسیر شهرتم بودم و محبوبیتم بودم و یک لحظه فکر نکردم که خودم چی؟ من چی؟ اقبال میگه خودآگاهی، خودآگاهی آگاهی نیست بلکه چیه؟ خودآگاهی عبارت هست از اون توانایی که ازید این جمله شروع کنم بگه من اون توانایی است که فرد میتونه بیشتر از آن غیر از خارآمدیش و توانایی که در اون داره با خودش آشنا بشه. خودآگاهی منبع روحانی محض حیات وضع شدن به خود هستی است، در جوهر هستی قرار گرفتن. و بعد میگه هستی یک من داره، خداست. من هم یک من دارم، منم. اگر من من که از او دمیده شده، نفخت و فیه من روحی، اگر توانست من من وصل به من هستی بشه، اون میشه خودآگاهی و بصیرت فرقان. چرا قرآن با دلیلی که شما اگر فرقان داشته باشید واقعیت درست‌تر می‌بینید؟ میشه این چیزی؟ مزدوی روانشناس جواب این خیلی قشنگ میگه بله، آدمی که با خودش آشناس کمتر اسیر کبر میشه، حسد میشه، شهرت طلبی میشه، تعریف میشه، مال پرستی میشه. لاجرم تعبیر زیبایی داره، میگه آدمایی که با خودشون آشنا هستن واقعیت رو بهتر میبینن. علت این که آدمای خودخواه واقعیت رو نمیبینن اینه که از خودشون بیگانه شده. لاجرم همیشه واقعیت به اندازه نمیبینه، بیشتر از نمیبینه. بنابراین یه ملاک میده، میگه یک ملاک بیشتر وجود نداره. خوشی یا ناخوشی، بیماری یا سلامتی، ثروت یا فقر، اینا ملاک نیست. یک ملاک نیست. هر عملی که به اون من من، منی که از خدا در من دمیده شده، روح الهی در من دمیده شده، هر عملی که به اون کمک کنه ارتقا بده، اون عمل خوبه. هر عملی که اون من جاودان و عزیز من رو که روح خداست اون رو به عقب بندازه، معطل کنه، او بله. سختی، ناراحتی، فشار، اذیت شدن خوبه؟ میگه اگر در ابتلا باشی و اون منت کمک کنه، آره. پس یک ملاک داره، ملاک که من برای ارزیابی هر چیزی اینه، من تغییر پیدا میکنم یا نه، من متحول میشم یا نه، یا نه به قول عرفای ما عمری در بیخبری زندگی میکنم و نمیفهمم. به قول عزیز علی ما مردیم، وقتی میمیریم زنده میشیم، تازه ما خوابیم، وقتی میمیریم تازه بیدار میشیم. لذا برای بهشت هم تعریف میکنه، میگه بهشت نه یعنی جای خوابیدن، میگه بهش محل نیست، حاله.
بهش حاله.
اگر تو وجود در دنیا در بهشت بود، در آخرت هم در بهشت. اگر در وجود در خصومت و نفرت و کینه و درگیری بودی، همین جهنم است. با قول مولوی، آن سخنهای شما رو کجدومد، ما رو کجدوم گردد و گیرد دومد. جهنم نتیجه عمل خودت و وجود واقعی درونی خودت. خب پس ما یه من دیگه داریم، اون منی که مارکس میگفت توحید قرآن یه جور جواب میده، من کارآمد یه جور جواب میده، من ارزم حضورتون که گیدنز رو جواب میده، میگه بله تو یه من دیگه داری، اون من روح الهیست که در تو دمیده شده و همراهته و با خودت. اگر بتونی از آنچه که در موردی هست آزاد بشی، اون من میاد و باش آشنا میشی. من یادم خیلی سنم زیاد نبود، میرفتم کوه، ییلاق میرفتم تابستون، هنگاهی تنهایی که میشستم همیشه پیش خودم فکر میکردم که مثلا میشستم در روی درخت جلوی رودخونه یه چشمه تنها هی نگاه میکنم، بعد همیشه احساس میکنم تو خودم یک وجود رو احساس میکنم، یه وجودی که خیلی محترمه، خیلی مقدسه، خیلی بزرگه، هیچ هم به من نمیگه، به من نمیگه چی بگو، نمیگه چی نگو، ولی وجودش احساس میکنه. برها که بیشتر سن دبیرستان رفتم همش احساس میکردم که حضور این رو در کنار خودم میبینم. با تاغانی که بودیم همش احساس میکردم که تاغانی تجسم اون منه، در حضور و احساس محضرش رو میکرد، محضر. بعد خوندم قرآن، دیدم تو قرآن یاد دادم که قرآن گفت که روح مادر تو دمیده شده، تو از روح خود مادرت هست، اون روح جاودان که در ما هست، اون من جاودان ماست. ما میتونیم اون رو در خود ما احساس کنیم، هر کس در تجربه وجودیش بفهمه و ببینه. بزرگان ما فراوان از عرفان ما تا از ادبیات ما مملو از این حرف است. جامعه مدرن هم عیبش اینه که ما اصلا وقت نمی کنیم به خود ما برسیم. این کتابی که اخیراً تو فرانسه چاپ شد، یعنی سندی نوشته شد، خیلی هم به اصطلاح استقبال ازش شد، کتاب درباره این بود که یک کسی از یه چیزی الهام گرفت، مادر رو قبلش نمیشد که عزیزم وقت نکردم به بگم دوست دارم، حتی من وقت نکردم به تو بگم دوست دارم، اینقدر گرفتار ترافیک جامعه جدید بودم. و جامعه جدید درست به عکس به شدت ما رو مشغول میکنه. نسل جدید ما لحظه آرامش و بیکاری نداره، یا ویدیوست یا تلفن یا ماهواره است یا بلوتوس یا اسمس، یعنی اصلا وقت آزاد نداره، یک لحظه آزاد نیست، یک لحظه با خودش نیست. ببینید حرف اقبال رو من برای مثل ملاکی که عرض کردم، میگه ما یک ملاک داریم، هر عملی که از یک من آزاد، چون اقبال میگه که فقط پیامبران آزاد بودن، اولیا آزاد بودن، آزادگان آزادن، ما همه اسیریم، یعنی در ذهن ما اسیر علایق و وابستگی هامون هستیم، آزاد نیستیم. پیامبر یک بار دیگه که نگفت خواهش میکنم بفرما، در که دلش نمیخواست طرف بیاد تو خونش، نمیگم. چرا؟ میدونست هر کلمه تو وجودش اثر میزنه، نمیگم. نمیگفت عاشقت بوده باشه، نمیگفت عاشقت هم مرده ازم در حالی که من شما خواهد، نه من خواهد عاشقت هم مرده ازم در حالی که از طرف متنفر بود، نمیگم. گاه اینقدر نمیگفت که دیگه بر میخواد ببسته، اصلا تعریفی بی جا نمیده. چرا؟ نگران یه چیزی تو وجودشه. علی میگه خدای من پناه بر تو از این که من توی جمع نشسته باشم به همه مساوی نگاه نکرده باشم. یه چیزی تو وجود علی اونو میخواد نگرده، میدونه قیمت اون، او جامع جمعش رو میخواد. لاجرم اگر از بدی فرار میکنه برای اینکه به اون لطمه میزن، به مقام رسیدیم یه خدای من از جهنم نمیترسم اما دوستت دارم، شوق به بهشت هم ندارم، تو رو دوست دارم. میدونی مشکل من تو جهنم آتش تو نیست، مشکل من تو جهنم دوری تو نه آتش. خیلی گنده است، خیلی بزرگه. و اینه که میتونی فوش بشنوی چی هم سر نماز بهش میگن کافر شدی. ما یکی از همون تعریف میکنه ازش خوش ما میاد، یکی نقل ما میکنه ازش بر ما میاد. علی سر نماز بهش میگن تو مشرک شدی بهش اثر نمیکن چی میگن. ولی ما یه لنگه کفش برد میکنه برای رئیس جمهوری کشوری، یه نمیدونم واقعا چرا اینقدر ما سطحی نگاه، ببخشید سطحی رو عرض کردم، اینجوری نگاه میکنی. ژاپنیا گفتن آقا جون ما میخوام با این رقابت کنیم، تولید میکنیم، در میدان تولید باش رقابت میکنیم. یکی که من در میدان علم رقابت میکنیم. خب گاندی گفت بزن نمیزنم چون نمیخوام اصل عمل بد نشون بده، خشونت نمیخوام. ماندلا گفت چی؟ کشتی نمی کنم، شکنجه کردی شکنجه نمی کنم. الگو میده دیگه، نمونه میده. ما میخوام همینجوری برخورد کنیم یا میتونیم الگوی دیگه بدیم؟ لذا علی میگه شکنجه میشم شکنجه نمی کنم، کلا سرم میره کلا سر کسی نمیذارم. من کلا سرم میره ولی کلا سر کسی نمیذارم، میکشنم ولی کسی نمیکشن. چرا؟ نگرانی چی هستی؟ حابیل میگه چی؟ لن بسد تیدا به تقتلنی قابیل، تو اگر بخوای منو بکشی من تو رو نمیتونم بکشم. چرا؟ چون چیزی دیگه تو وجودش اونو میخواد نگه داره. زیرا من وقتی کلاه برداری میکنم اول چیزی که از دست میدم اون منمه، اون وجودمه. ماندلا ظلم نکرده که میتونه ماندلا زنده باشه زندگی کنه، چون ظلم اول من رو خراب میکنه. نه؟ اگر دیده پیراهن یوسفیان گرد برخیزی از این خواب گران، آدم میکشه گرد میشی، خودت خراب میشی. دروغ چرا بده؟ برای اینکه من رو خراب میکنه، من دوگانه میکنه، من دروغ میکنه اون من رو. پس من یه امانت شیشه دارم دستم، خیلی کارا نمیتونم بکنم. علی به ماویه میگه نمیتونم. میتونی؟ من نمیتونم. دروغ میگی؟ میتونی؟ من نمیتونم. ظلم میکنی؟ من نمیتونم. چرا؟ برای که من یه چیزی دارم اونو میخوام، بار شیشه دارم، خلاف نمیتونم بکنم، ظلم نمیتونم بکنم، دروغ نمیتونم بگم، تعبیر میکنم. یعنی چی؟ همه چی به اول برمیگرده. اول من، من من اون منی که میخواد بمیده. لذا 30 سال زندان ماندلا بی منش نمی کنه، ولی کاخ نشینی صدام بی منش کنه. اون من، اون وجود دیدیم اون هفته یوسف بهش میگن که یوسف تو رو فرعون خواسته، خب برو چطور بدلی تو حالا دیگه با این چیزی خواهم بگم؟ من میتونم. نمیتونم. چرا نمیتونی؟ به محض این که من کار خلاف میکنم اول خودم خلاف میشم، اول خودم نابود میشم. پس من یه امانت دارم، با اون امانتم نمیتونم کاری بکنم. خب من نتیجه جنبندی عرضم و خدمتتون عرض کنم، این دو تا جمله خودم خدمتتون میکنم. صحبت از این است که ما یه منی داریم که منیست که در محیط با ارزش‌ها و فرهنگ ها مشکل گرفته. این میشه من محصول روانشناسی قدیم و روانشناسی جدید که فرصت نشد میخواستم براتون بخونم. یه منی هم داریم مشخص داریم در ادبیات مصرف عرفانی ما و قرآن ما از یک منی دیگه ای صحبت میکنه. انا اعطینا کوثر، انسان ما به تو کوثر دادیم. نه تو اعطینا کوثر خوانده ای، پس چرا خشکی و ابتر مانده ای؟ تا تو ملول و تیره و تا تو کدر و تیره و خسته ای، دان که با دیو لعین همسایه ای. گیر از خودته. ادبیات ما میگه باید او زنده باشه، او من لا خوف و نده این بلا هم یخزن. مؤمن غم نداره، غمش خطاشه، غمش گناهشه، غمش این که اون منش لطمه بخوره، او گرفتاری ذهنی مؤمن. خب بنابراین بگه که خودآگاهی، این جمله اقبال، خودآگاهی گونه ای از مبدع روحانی محض حیات است که ماده و جوهر نیست. چیه؟ اصلی سازمان دهنده و شکلی از رفتار است که از شالوده با رفتار ماشینی فرق داره. یعنی چی؟ من میتونم کنشگر باشم، من انتخاب میکنم، من می آفرینم، یا من را آفریده است مجموع شرایطم. آیا من یک رباتم، یک ماشینم، یا من خلق میکنم؟ من آزادم یا اسیرم؟ قرآن وقتی به درونت میرسه ادعونی استجب لکن، تو در حوزه خودت خدایی. اونجا من میخواهم، تو چون خواهی خدا خواهد شد. در حوزه درونت تحول نسبی قضیه، بله بخواه میشه. در درون من برای امیدن نمیخوام. آفرین به انبیا که نخواستن بهش روی زمین درست کنن، زیرا قرن بیستون ثابت کرد که هر که خواست بهش درست کنه جهنم درست کنه. آفرین به انبیا گفتن جامعه زمانی متحول میشه که تک تک پنهونت متحول بشه. نگفتن ما میایم بهش درست میکنیم، زیرا میدونستن بهش زمانی درست میشه که همه انسان ها بهشتی باشن. این غیر از بحث عدالت و رفاه و این حرف هاست که از بحث به اصطلاح وظیفه حکومت ها و دولت هست. خب یه حرف دیگه هم اقبال داره، میگه من کارآمد ما رو از تأمل باز میداره. یعنی من تا زمانی که اصیل محیطم هستم، به قول ارزاستری سرمست مردم، سرمست مارم، سرمست قدرتم، من رو از آشنایی با خودم محروم میکنم. میگه تنها در لحظات تأمل عمیق و توقف من کارآمد است، این منی که من متخصص، من استاد، من صاحب نظر، من آدم مشهور، این اگر حواست نباشه میبرد. شهرت چیز وحشتناکی است، شهرت طلبی قاتل انسان نیست. میگه تو اگر از این آمدی و تأمل کنی، تنها در لحظات تأمل عمیق و توقف من کارآمد است که ما فرصت میکنیم در من عمیق‌تر خودمان جلو بریم و به یک مرکزی ترین مرکز تجربه برسیم. این همون خدایی، این همون خوابیسی بروز راهی. این گرمان داره که من میبینیم یک لحظه به خودش دارم، من به چی مشغولم؟ دوستی کارآمدیش فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. یعنی
شاید از اینکه 150 200 کارمند رو اداره میکنه، فوق العاده موفق رفت. من که دیدمش گفت من به قدری عوض شدم، به قدری از دست خودم ناراحتم که حرف نزدم. گفتم چرا؟ گفتم من کجا؟ تازه رفتم اونجا دارم میفهمم که من اصلا با خودم نیستم، من از خودم بیگانم، با خودم نیستم. پس من میتونم کنشگر، آفرینشگر باشم، میتونم غیر از آنچه که در کلمات به ذهنم آمده و منتقل میکنم، درس میدم، تخصص پزشکی دارم، رشته دیگه هستم، استاد هستم، سیاست مدار مشهور هستم، غیر از این کارآمدی چیزی دیگه هم هست که منو فعال و خلاق و آفرینشگر کنه؟ بگی این کارو من کردم؟ میتونم؟ من در انزوا قرار گرفتم، ذلیل نشدم، من نشدم، میتونی بگی؟ میتونی بگی در یک موضعی قرار گرفتم، دو تا کار میتونستم بکنم، زحمت کشیدم، سعی کردم، به قول قرآن لیس للانسان الا ما سعا، سعی کردم در این انتخاب اون رو انتخاب کنم که آزادانه رشدم تأمین کنه، خدا هم کمک کنه. مزرو میگه آدم سالم دنبال شهرت نیست. مزرو روانشناس معروف آمریکایی کتابی داره که من خیلی بهش استناد میکنم، انگیزش و شخصیت. میگه آدم سالم دنبال شهرت نیست، دنبال موقعیت نیست، دنبال مقام نیست. آدم سالم یک هدف بیشتر نداره، رشد منشش، رشد شخصیتش. لذا میگه آدم سالم بیشتر براشون مهمه از بالای جنگل به جنگل نگاه کنن، تو ترافیک زندگی گم نمیشه. به همین خاطر میگه ما به انسانهای فردیخته نیاز داریم، به انسانهای آزاد انسان. خب من میتونم انتخابگر باشم به خلاف حرف نیچه؟ من میتونم خودم خالق خودم باشم، خودم در وجود خودم انتخاب کنم؟ ادعای قرآن این است که هرچی از این کار را بکنی وجود داری، یعنی هر جایی در معرض یک انتخاب قرار گرفتی و خودت عمل کردی، اونجا وجود پیدا میکنی، جوهر پیدا میکنی. درست؟ ولی اگر بنده به لحاظ طبیعی آدم خونی سرد باشم، کاری نمی کنم که عصبانی نمیشم. من تو تربیت کردم که مؤدبم، کاری نمی کنم. من کمتر عصبانی میشم که کاری نمی کنم. اونجایی من کار میکنم و آفرینش عملمو میکنم که خودم انتخاب میکنم، اون میشه من و اون چیزیست که همراه ما تا بعد از مرگ ما میماند و با ما زندگی میکنه و اون چیزیست که وقتی باش آشنا میشی کمتر اسیر خود شهرت و موقعیت و مقام آدم نسبیه. به همین خاطر این روانشناسی مشابهیشون که عرض کردن میگن که اینا چشم معصوم دارن، با قول ارسطویی میگه که فتح و فراست المؤمن فانه ینظر بنور الله. از چشم آدم مؤمن دقت کنید، او با یه چیز دیگه نگاه میکنه. چرا؟ ما سر تو نگاه میکنیم. لذا آدمایی که از ما بالاترن ما رو خوب میفهمن، آدمایی که از بالاترن خودشون رو خوب میفهمن، لذا ما رو هم خوب میفهمن. به قول مولوی میگه که همونطور که پزشک از روی آزمایش به قول او قاروره انسان یعنی ادرار انسان، بیماری انسان رو تشخیص میده، آدم های بزرگ هم ما رو خوب میفهمن. تا آقانه تو زندان پروی ثابتی معاون سابق میامد پیشش جلوش میگفت، به تعریف میکرد، نگاه میکرد، سابقی میامد آقا فلان، بعد بهش میگفتم آقا چی میگن؟ میگفت این بیچاره بدبخت، این هم اسیر. تاغانی میتونه اصالت و ثابتی رو بفهم، چشمش نگاه میکنه میفهم اسیر چیه، چون خودش از این مراحل گذشته و درک میکنه. لذا هر که با خودش آشناست میشه روشن فکر، هر که به حدی از سطحی از خودآگاهی رسیده میشه روشن و اون میتونه کمک کنه هر کسی که با اون من آزادش بیشتر کار کنه. لذا یک من تمرکز دهنده پنجره یک من تمرکز دهنده در وجود ما هست. ما به لحظه عرفانی و مذهبی خودمون جواب داریم، اون من ولیعه امانت خدا در ماست، روح خدا در ماست. عرفای ما میگن نمیخواد کاری بکنید، کاری نکنید. میخوایم جلوه کنه، میخوای یار جلوه کنه، موانع رو بردار. میخوای غمزه یار رو ببینی، اسارت تو بردار. با خود آشنا بش بشی ذهنت مشغول به چیست، ذهن کجا میره، به چی مشغول، به اون مشغول باش، به اون نگاه کن. میشناسی روانشناسی میگه خوب میشناسیش. حالا این حرف زیبا یا امثال غزالی ماست که میگه که اگر من شناسایی نباشد ما با واقعیت هستی تماس مستقیم داریم میکنیم. اصیل اطلاعاتتی، اصیل معلوماتتی، بذار واقعیت خوب نمیدیم. خب بنابراین من در جنبندی نتیجه گیری میکنم، چند تا منبر خدمتتون عرض میکنم. اول اینکه هر عملی کردید تعبیر و جنبندی است که بعضیش که این حرفایی است که از من اقبال نوشتم، بعضیش هم از جای دیگه گرفتم که نتیجه گیری میکنم خدمتتون عرض میکنم. هر عملی که از یک من آزاد به وجود بیاد روش دهنده است. عمل تکراری تعارفی ماشینی فرهنگی محیطی ما رو تحول ایجاد نمی کنه. ما زمانی تحول پیدا می کنیم که خود ما خالق رفتار ما باشیم، خود ما خالق اخلاق ما باشیم، خود ما انتخاب کنیم. ولی هزاران سال زندگی در هنجارهای اجتماعی ما رو متحول نمی کنه. نکته دوم، پاداش پیوستی آدمی، این جمله من رو اقبال بده، پاداش پیوسته آدمی در این است که از لحاظ تملک و ضبط نفس، تملک و ضبط نفس، وحدت و شوق به عنوان یک من در حال تحول تدریجی باشه. یعنی فرد احساس کنه حالا از پارسالی که میفرد، حالا از دیروزی که میفرد، قوی تر انتخاب میکنه، راحت تر فداکاری میکنه، راحت تر ایثار میکنه. این نشان رشده. خب لذا اقبال میگه که این آیه قرآن که میگه روز قیامت همه چی میریزه، همه فرار میکنن، یه عدی هیچیشون نمیشه، کی هم قیامت شده، همه چی به هم ریخته، یه عدی بهشون اثر میکنه، کیه؟ چرا علی میگه مومن بلز فل زلال و قور فل مکاره سرور؟ مومن تو سختی ها آرامه، تو زلزله های اجتماعی شکیباز، چون درونش ممکن عزت باقی در اینجاست، در درونه. و ادا همه انبیا ذلیل بودن. ما فقط شاید میتونیم یه مدتی برای که سلیمان بگیم، مدتی هم برای یوسف. آیا امام حسین ذلیل بود یا عزیز بود؟ زینب ذلیل بود یا عزیز بود؟ علی ذلیل یا عزیزه؟ اگر ملاق به ظاهر باشه اینا همه از ذلیل هم. اما اگر در درون باشه اقبال میگه آن چیست که امام حسین رو اینقدر قوی در صحرای کربلا نگه میداره؟ چیه تو وجودش؟ اینجا چه خبره؟ سرگرمی چیه تو دلش؟ که این همه هستی ها و بلندی ها جوهر وجودش رو تغییر نمیده. تا آقایی صفه کرده دارن میبرنش، همه دوره بر دارن گریه میکنن، میگم آقا، میگه آقای محمدی خب ما باید بمیریم دیگه. باشه درونش چی خبره؟ به چی فکر کرده تو زندگیش؟ ذهنش مشغوله به چی بوده؟
و از اینکه درکش نمی کردن و نمی فهمیدنش، چون به قول این ارزترینی که بزرگان ما میگن علامت بزرگ انسان درد تنهاییست. هرچی آدم ها گنده ترن، تنها ترن، تنهایی یعنی شکوه عظمتی که ما داریم و به روزمرگی قانع نمیشیم، یه عظمت نیست. من میتونم در این تنهایی منم را بسازم، تحول پیدا کنم. خب نکته بعد این است که بهشت هم به تعبیر اقبال باز اون من ادامه پیدا میکنه، من تمام نمیشه. بهشت شد آخرت جای تنهایی و بیکاری نیست، خوشگذرانی نیست، محلیست برای تحول من و تغییر من و رشد من. بنابراین من یه نتیجه میگیرم، انسان به هر نسبت که آزاد است آفرینش میکنه، خود را میآفریند، به هر نسبت آزاده. و آزادی ما از تمام این موانی است که ما بهش اسیریم، خون میکنیم و گرفتارش هستیم. و انبیا، آزادگان، بزرگان، بزرگترین ویژگیشون این بود که آزاد بودن از همه جرمهایی که ما رو اسیر میکنه و نمیذاره به اون من جاوید خودمون برسیم و توجه کنیم. خیلی متشکرم.
بیان و بیادش ماشه. فرد از درده آقای دو مهم